تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 22 سوره بقره آیه 26.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین. السلام علیک یا بنت رسول الله، یا فاطمه الزهراء، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله. قال الله تعالی فی کتابه ان الله لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق انه الحق من ربهم و اما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا یضل به کثیرا و یهدی به کثیرا و ما یضل به الا الفاسقین. آیه شماره 26 در سوره مبارکه بقره. خب آیه 25 رو جلسه گذشته تقریبا جمع‌بندی کردیم. البته عنایت دارید که اگر بنا بود اون بحثی رو که هفته گذشته شروع کردیم ادامه بدیم، جلسات زیادی رو لازم داشت، ولی من حس کردم که اون مقدار اجمالاً کافی باشه. فقط اشاره‌ای به حدیثی از امام صادق علیه السلام که مربوط به آیه بعدی از یک جهت هست که خواهیم بهش پرداخت، ولی تأکیدیست و تأییدی بر اون شکل برداشتی رو که بنده جلسه گذشته راجع به اون آیه داشتم. این حدیث رو میخونم. یه برداشتی از این حدیث در رابطه با نوعاً آیات اونچنانی که ما میتونیم غیر از ظاهر آیه یه معانی دیگری رو هم برداشت بکنیم یا نه، بعد آیه 26 رو امروز بحث بکنیم. این تفسیر نور الثقلین جلد دوم. عنایت دارید که تفسیر نور الثقلین تفسیری است که جنبه روایی داره، یعنی آیات رو با روایاتی که از معصومین علیهم السلام وارد شده تفسیر کرده. در زیل آیه سوره رعد، یکی از آیات سوره رعد، حالا شمارش رو عرض میکنم، که در شبیه آیه 27 سوره بقره است، الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه، کسانی که نقض عهد الهی میکنن بعد از اون که با خدا عهد بستن. شخص اومد خدمت امام صادق علیه السلام، پرسید این عهد چیست که وقتی عهد بستن پیمان شکنی کردن؟ و این عهد ما امر ایوسل، با اینکه خداوند امر کرده که به او متصل شوند، نه اینکه جدا بشن و پیمان شکنی کنن. امام صادق در جواب یه عده‌ای فرمودن این که امر به اتصال شده است و اینها فاصله میندازن، همون موضوع صله رحم است. خداوند امر کرده با بستگان، خیشان، دیگران صله رحم داشته باشید، اما اینها اومدن این اتصال رو شکستن. شخص دیگری وارد شد بر امام صادق علیه السلام، اینجا داره نقل میکنه، حالا میخونم حدیث رو. گوی ابن رسول الله این که امر ایوسل، امر شده است که متصل شوند اما اینها پیمان میشکنند و فاصله میگیرند، یعنی چی؟ فرمود یعنی خدا امر کرده است که متصل به اهل البیت علیهم السلام شوند، اما اینها ارتباطشون رو با اهل البیت قطع کردند. طرفی که قبلا سوال کرده بود امامون جواب رو داده بود، عرض کرد یا ابن رسول الله شما یه جواب دیگه هم دادی. حضرت در جواب او چی فرمودن؟ تفسیر نور الثقلین جلد دوم صفحه 494 حدیث شماره 84 در رابطه با این آیه. علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان و هشام ابن الحکم، تا اینجا که قلت لابی عبدالله علیه السلام به امام صادق عرض کردم این که در قرآن اومده الذین یصلون ما امر الله به ای یوصل، خداوند امر کرده که به اونها متصل باشن اما اینها این عهد رو می شکنن، چیه؟ قال امام علیه السلام فرمود نزلت، این نازل شده است در حق آل محمد علیه السلام.
آه 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 آه
طرف در اینجا میگه آقا شما در بیان قبلی گفتید نازل شده راجب سله رحم، ثم قال، سپس حضرت افزودن فلا تکونن ممن یقول للشیء انه فی شیء واحد، این تیکه قوغاست، فرمود تو از اون دسته نباشی یا که بگی اینا فقط یه وجهه داره، در مورد یه آیه بگی یه جهت داره، اون یه جهتش بود من گفتم، این جهت دیگه شو دارم میگم. لذا وقتی یه آیه بطنن در بطن داره معانی گوناگونی میتونه داشته باشه، گاهی به اقتضای سطح درک شنونده و سوال کننده ائمه علیهم السلام یه وجهه ظاهری آیه رو بیان کردن، گاهی به اقتضای سطح سوال کننده یک مقدار عمقی تر وارد شدن. یک آیه است، امام علیه السلام فرمودن اونجا در رابطه با اتصال رحم، اینجا در رابطه با اهل بیت، هیچ کدوم هم با هم دیگه منافاتی نداره بلکه مکمل یک دیگره. پس اگر اون آیهی که فبشر عباد الذین آمنوا و عملوا الصالحات ان لهم جنه، یه برداشت جنت همون باغ باشه، یک برداشت جنت همون شجره و جریان نهر در زیر درختان باشه، عیبی نداره. اما همونطوری که امام علیه السلام میگه نکنه تو از اونایی باشی که از این آیات فقط یه وجهش رو بفهمی، وجهای دیگه‌ش هم توجه کنی، قرائن نشون میده یک معانی عمیق‌تری هم ما میتوانیم از این آیات به دست بیاریم. این روایت رو فقط خواستم از بیان امام علیه السلام که عملا یک آیه رو با چند بیان تفسیر کردن که ایشون اینجا نقل میکنه اشاره کرده باشم، که در آیه بعدی انشاءالله رسیدیم مفصلتر عرض خواهم کرد. اما قبل از این که آیه بحث امشب رو شروع کنم، اجازه میخوام یه تذکری راجع به یه مسئله فقهی عرض بکنم که اگر صلاح بدونید گاهی مسائل شرعی فقهی هم اشاره بشه. شما میدونید نماز مقدماتی دارد، واجباتی دارد و ارکانی. من جمله از مقدمات نماز چی هست؟ قبله. ما اگر رو به قبله نیستیم نماز بخونیم نماز ما باطله. من جمله از مقدمات نماز طهارته، هم طهارت بدنی که باید بدن ما پاک باشد، هم طهارت به معنی با وضو بودن، حالا یا با تیمم یا با غسل، حالا مسائلش اگر شد بحث میکنیم با هم. حالا اگر کسی وضو دارد بدنش هم پاکه، رو به قبله نایستاد نماز باطله. حالا رو به قبله ایستاد، این چهره‌ای که باید رو به قبله باشه سرشو برگردون، باز نمازش باطل میشه چون رو به قبله باید باشه. لذا گاهی افراد توجه ندارن در ضمن نماز، ممکنه سرشون رو برگردونن، این اشکال داره. البته میگن به اندازه‌ای که از جهت قبله منحرف نشن عیبی نداره، این رو گفتن آقای فقها. اما اگر سر به قسمتی برگرده که از جهت منحرف شد، این نمازشون دچار اشکال میشه. مستحب به انسان وقتی نماز رو سلام داد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، برای اینکه نشون بده من از نماز خارج شدم سر این ورانور برگردونی، واجب نیست، حالا کسی بر نگردونه، همین که با السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نمازش تموم شد، اما حالا میخواد سرشو برگردونه. فرض کنید تو نماز جماعته، آیا در نماز جماعت مأموم میتونه زودتر از امام جماعت سلام بده؟ بسیاری از فقها گفتن بله، خیلی از فقها گفتن اشکالی نداره. اما مستحب و مؤکد اینه که در اذکار از امام جماعت جلو نیفته. حالا اگر کسی زودتر از امام جماعت خواست سلام بده، سرش هم اینور اونور برگرد و نشون داد از نماز در اومده، اتصال نماز رو نسبت به مأمومین بعدی با امام جماعت اگه قطع کنه چطور؟ این کمی مشکل میشه، چون الان کسی مثلا یه نفر تو نماز سلام داد یا نمازش باطل شد، این ارتباط هنوز برقراره، دو نفر سه نفر ردیف به دفعه اتصال قطع میشه. اینه که بهتر رعایت بشه بعد از سلام امام جماعت سلام بدم، یه صلوات عنایت کنید آیه این روز رو بحث کنید. خب آیه 26 خود بنده مدت‌ها راجع به این آیه این ور اون ور میگشتم، تو تفاصیل از بعضی ها سوال میکردم. دو نقطه خیلی مبهمی در این آیه برای بنده وجود داشت، یکیش به برکت این جلسه حل شد که جلسه وادارم کرد یه مقدار بیشتر بگردم، همین اخیراً هم رسیدم دیدم یه برداشت قشنگی یک دانشمند عرب زبان از یک لغتی که در این آیه به کار رفته که خود خدام در این آیه میگه که این برای بعضی ها مشکله، اون برداشت رو کرده دیدم بله چی شیرین و قشنگه که مشکل رو یه مقداری حل میکنه. یکیش هم نکته دیگری که بعضی جاها جرأت بیانش نیست، حالا ببینیم تا چه حد قدرت یاری میکنه که انشالله بحث کنیم. حالا کلمات آیه رو اول دقت کنیم و ترجمه ظاهری رو تا بعد وارد اصل بحث بشیم. ان الله لا یستحیی، به درستی که خداوند لا یستحیی، اگه بخوام به فارسی تحت لفظی بگم حیا نمی کند. اما حیا نمی کند تو فارسی یه کمی ثقیله، آخه بعضی چیزا کلمه درسته اما به جاش اینجوری به کار نمیره. مثلا بنده بگم خدا بی پدر مادر است، غلطه؟ درسته دیگه، خدا پدر مادر نداره، اما این کلمه بی پدر مادر تو فارسی یه کمی همچی مثل این که یه معانی دیگه ای هم داره. لذا نسبت به حریم قدس ربوبی ذات اقدس الهی بگیم که مثلا نه زاییده شده و نه خواهد زایید، بگم بی پدر مادره یه کمی سبیله. لا یستحیی، حیا نمی کند. حیا نمی کند از نظر عربی بخوام تو فارسی برگردونم یعنی عبایی ندارد، مسئلهی براش نیست، مشکلی نیست. اما تو فارسی بگیم حیا نمی کند مثل که یه مقداری ناجوره، لذا اجازه بدید لا یستحیی رو نگیم حیا نمی کند، بگیم عبایی ندارد، باکی ندارد، برای خدا مسئلهی نیست. که چی؟ ایزربه، مثال بزن، ایزربه مثلا بزند مثال را، مثال بزند. خب یکی از ویژگی های بیان رسا مثال زدنه. چقدر مثال زدن مطالب رو ساده میکنه؟ برخی از شعرا، برخی از ادبا، برخی از حتی فلاسفه که بحث های مقلق و پیچیده عقلی را که برای عموم قابل تبیین نبوده با مثال ساده کردن، مثال زدن، میگن مثل این، مثل این. خود قرآن، خداوند در قرآن خیلی مثال میزنه. حالا نمونه هاشو مثلا راجع به معاد ببینید، اگر به بنده و شما 100 سال قبل میگفتن که یه شیء آهنی 1000 نفر، 700 نفر، 300 نفر توش میشینن، از تهران بلند میشه میره تو آسمون، یه ساعت دیگه تو مشهد میاد زمین، بدون حرکت و تکون و اذیت همه شما رو سالم به اونجا میرسونه، چقدر برای ما مبهم و پیچیده به نظر میمد. یه حرفایی هم هیچی مگه میشه؟ اما امروز از بس که نمونه هاشو دیدیم، حالا کسی به ما بگه برای 50 سال دیگه یه شیء فلزی خواهد بود 10000 نفر توش بنشونن نیم ساعته برن مشهد، بگیم بعید نیست. چرا؟ چون نمونه هاشو دیدیم. خداوند قیامت رو، حیات بعد از این عالم رو از نظر ظاهری چقدر ثقیله، ایوان آدم مرد، پوست و گوشت و استخون و همش یه مشت خاکستر شد. من یحیی العظام وهی رمیم، قرآن میگه ایوا چه کسی میتونه این استخونهایی که خاکستر شده دوباره زنده کنه و اینو بخواد محشور بکنه؟ اما خدا چیکار میکنه؟ میگه ببینید چگونه خداوند حیات بعدی رو در همین عالم به شما نشون میده. چقدر مثال خدا در قرآن زده که این نگاه کنید کیفه یحیی الارض بعد موتها، خدا چگونه زمین رو بعد از مرگش زنده میکنه. زندگی زمین بعد از مرگش، بهار رو مثال میزنه، زمستون این شاخه خشکیده انگار نه حیاتی داشت، نه برگی، نه گنچه‌ای، نه گلی، همین که فصل مناسب شروع شد یه دفعه شروع کرد برگ و گل زدن اومدن بالا. میگه همون جوری که با تغییر فصل این رو زنده میکنه، با تغییر شرایطی شما رو هم زنده میکنه. مثال میزنه، خیلی مثال میزنه در قرآن فراوان، و به تبع این سبک الهی خیلی از بزرگان کوشیدن با مثال مطالب رو پیاده بکنن. لذا میگه ان الله لا یستحی، خداوند ابایی نداره، باکی نداره، ایضرب مثلا، برای اینکه برای شما مثال بزنه. خب تا اینجا ممکنه کسی بپرسه مگه مثال زدن اشکالی داشته که خدا میخواد بگه که من ابا ندارم مثال بزنم؟ این از همون مبهماتی است که الان بعد عرض میکنم. ان یضرب مثلا ما و اوزته، ما در اینجا رو ادبا میگن ما یه اضافه است، ما یه اضافیه برای تأکیده، تأکید کرده، نه قطعا خداوند هیچ اشکالی براش نداره که بخواد مثال بزنه، ابایی نداره. مثال بزنه چی؟ بعوزه، بعوزه به پشه میگن، یه پشه مثال بزنه. پشه رو خب در قرآن پشه گفته شده، عنکبوت گفته شده، مگس رو خداوند بحث کرده، مثال های گوناگونی در راجب شتر، راجب مثلا موجودات گوناگون، از میوه ها، از درختان، حالا تو حیوانات مثل یه پشه یه بیز کوچولویی رو خداوند اشاره بی مثال زده. نه خود و ما فوقا، و تازه بالاتر از او، حالا بالاتر از او یعنی فیل مثلا، نه دیگه از اون برای قضیه، یعنی حتی از پشه کوچولوتر، حالا در تفسیرش عرض میکنم چرا گفته و ما فوقا. پس ان الله به درستی که خداوند لا یستحی یضرب مثلا ما بعوزه، خداوند ابایی نداره که به پشه مثال بزند، و ما فوقها، به پستر از پشه هم مثال بزنه. فاما الذین آمنوا، اما کسانی که ایمان آوردن، فیعلمون انه الحق من ربهم، فیعلمون میدانند، پس آگاهند، انه که این مثال پروردگار حق من ربهم، از طرف پروردگارشون یه حقیقتی، یه رازی داره، یه درسی میخواد بیاموزه. و اما الذین کفروا، اما کسانی که کفر ورزیدن، یعنی روی چشم دلشون پرده کشیدن، نمیخوان حقیقت رو بفهمن، فیقولون، پس میگوین ماذا اراد الله به هذا مثلا، خدا چه اراده کرده از این مثلا. مثلا به زبان عامیانه بگم، حالا مورد قطع بود پشه رو برای ما تو قرآن مطرح کرده، حالا نمیشد به چیز دیگه مثال بزنه، عنکبوت آورد تو قرآن مطرح کرد. فاما الذین کفروا، کسانی که کفر ورزیدن، فیقولون، میگویند ماذا اراد الله به هذا مثلا، چه اراده کرده خدا از این مثل، چی میخواد بگه. یضل به کثیرا، به ضلالت میندازه، گمراه میکنه به وسیله همین مثال خیلی ها رو. و یهدی بهی کسی را، و هدایت میکنه به وسیله همین مثال کسی را، خیلی زیاد رو. و ما یضل بهی، گمراه نمی کند به وسیله این مثال، الا الفاسقین، مگر فاسقین را. حالا فاسق کیست و چیست بمان. خب قسمت اول آیه، مگر مثال زدن اشکالی دارد که ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوزه، خداوند ابایی نداره، باکی نداره که بخواد مثال بزنه. در نظر برخی انسان‌ها مثال زدن زیاد به نظر اونها ضعف بیان رو میرسونه، میگه طرف نمیتونه بیان کنه، مطلبش رو نمیتونه بگه، هی مجبور مثال بیاره پیاده کنه تا مطلبش رو مردم بفهمن. اما اگر مطلب شما قابل فهم است، دیگه چه لزومی داره اینقدر شما مثال بزنید؟ این به نظر برخی. یا حالا وقتی میخواید مثال بزنید، مجبورید یه چیزایی رو اسم ببرید، پشه بگید، مگس بگید، از حیوان بگید، از گیاه بگید، اینا ممکنه بحث شما رو یه مقداری سبک بکنه. خدا میخواد بگه حرفا غلط. عقلا هم میگن نه غلط. حالا اول از نظر عقل ما بشر یه بحث ساده‌ای میکنیم، بعد ببینید خدا فوق عقل ما، خالق عقل ما، عقل اصل عقل در این زمینه چی میفرمایه.
ببینید هدف از بیان چیه؟ ما میخوایم با هم حرف بزنیم در حالت عادی، میتونه چند صورت داشته باشه. یک، من فعلا خستم، حوصله‌ام سر رفته، گوش گیر نیاوردم یه چیزی بهش بگم، حالا یه جمعی پیش اومده میخوام عقدم رو خالی کنم یه چیزایی بگم. خب اگر هدف از بیان اینه، اینجا ما این حرفا رو اصلا نداریم، چون تفهیم تفاهم معنا نداره. من خسته شدم، فرض کنید مدتی در یک سلول انفرادی زندانی بودم، هی چشمامو دوخته بودم به این در، میشه یه نفر از این در بیاد از تنهایی دق کردیم، حالا یه بیچاره بدشانسی هم گیر افتاد، بنده 10 روز تو سلول انفرادی بودم، آورد گوشیشو میبرم. چرا؟ برای اینکه من مدتی حرف نزدم، پای با این حرف بزنم. این صحبتو ما کاری نداریم. یک وقت بیان معرفی خوده، اینم ما کاری نداریم. آقا بنده عقده خود معرفی دارم، میخوام خودم رو به رخ بکشم، قلمبه و سلمبه سر هم میکنم، گاهی لغات عجیبی هم تو جملاتم، مردم بگن آقا با سواده، اینم ما کاری نداریم. یک وقت هدف از بیان چیه؟ یا مطالبی را که فهمیده است به دیگران منتقل کند اونام بفهمن، یا در یک سطح بالاتری است، حقایقی میداند که میداند بقیه مردم اون حقایق رو نمیدانن، حیفش میاد که بقیه متوجه اون مطلب نشن. پس در این دو فرض، چه در فرضی که مطالبی رو خودش فهمیده میخواد به دیگران منتقل کنه، من اینجوری فهمیدم، یا مطالبی رو میداند که در یک سطح بالاییش میخواد بقیه بفهمن بیان بالا، اینجا هدف از بیان تفهیم مطلبه، تبیین مطلبه. حالا برای تفهیم مطلب، هرچه مطلب ساده تر، روشن تر، واضح تر، با نمونه های زنده مصداقی توأم تر باشه، مطلب بهتر تفهیم میشه یا نمیشه؟ اینجا حالا طرف بگه من برای تبیین مطلب حس میکنم باید ساده حرف بزنم، آقا مردم میگن شما سواد ندارید، ای مگه هدف اینه که مردم بگن من سواد دارم، یا هدف اینه که مردم بفهمن مطلب چیه؟ خدا رحمت کنه یکی از اساتید ما رو اسم نمیبرم، یه مناسبتی یک جو خاصی در تهران حاکم شده بود، قضیه مال 22 سال قبله، ایشون بنا شد یه مطلبی رو اعلام بکنه، خدا میدونه عین این قضیه در خدمتشون بودم یادمه، یکی که اونم از دنیا رفت خدا رحمتش کنه، به ایشون گفت که آقا شما اگه این مطلب رو بنویسی اون وجهه علمی و وجهه اجتماعی شما ممکنه تو جامعه زیر سوال بره. میدونی چی جواب دارم؟ گفت وجهه علمی و اجتماعی من برای دین من است، یا دین من برای وجهه من؟ من از این علم میخوام خدمت به دینم بکنم، الان تشخیص دادم دین من احتیاج داره من این حرف بزنم، من له میشم؟ خب بذار له بشم، اما دین من بمونه. اما اگر من به خاطر وجهه خودم دینم رو زیر پا گذاشتم، فردای قیامت خدا نمیگه تو مبلغ دین بودی؟ نه خیر آقا، تو دین رو بهانه کردی خودتو به رخ مردم بکشی. این دینه؟ هم المفسدون ولکن لا یشعرون قالوا انا نحن مصلحون. آقا فساد داری میکنی؟ اختیار دارید، من دارم از... شما دین رو باید به مردم برسونید. البته این شعری که منسوب به ابی عبدالله کردن، این شعر شاعر گفته، ولی مضمونش رو هم در گفتار ابی عبدالله داریم که فرمود اگه دین جدم جز با کشته شدن من پا بر جا نمی شود، فیاض سیوف خزینی، شمشیرها منو در بر بگیرید. به امام حسین گفتن آقا کشته میشی، گفت ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا میخواد من کشته بشم، یعنی من حسین پسر پیغمبر بذار کشته بشم، اما دین من کشته نشه. اگه پا بر جای دین خون من میخواد بذار باشه. فاطمه زهرا سلام الله علیها مگه شهیده راه ولایت نیست؟ اولین شهیده راه ولایت. چرا فاطمه زهرا اومد پشت در؟ مگه نمیدونست بهش حمله میکنه؟ چرا اون گونه برخورد کرد؟ باشه، من وجودم ولو فاطمه هستم فدا میکنم، حقیقت له نشه و باقی بمانه. لذا بیان اگر در یک سطح ارزنده ما بخوایم توجه کنیم، تبیین مطلبه. خب حالا اگه بیان تبیین مطلبه، باز خدا رحمت کنه یکی از بزرگان رو یادم نمیره، ما بچه بودیم، ولی حالا نمیدونم شون مثلا فکر میکرده ما آینده ممکنه صحبت کنیم، حرف بزنیم، چیزی بنویسیم، میخواست گوش ما رو بکشه، حواسمون رو جمع کنه. من خیلی بچه بودم زیر دبستان، ولی یادم این مطلب، میفرمود اگر خواستید در یک جلسه سخنرانی کنید، دیدید مطلبی رو تشخیص دادید، حق باید بگید، اما بگید همه مردم شما رو مسخره میکنن. منتها خدا میگه باید بگید، دین میگه باید بگید، میگی یا نمیگی؟ اگر نگفتی چون مردم شما رو مسخره میکنن، تو دین رو خواستی که خودتو معرفی کنی، تریبون و منبر خواستی که خودتو به رخ بکشی. اما اگر تریبون و منبر رو خواستی که حقیقت رو به مردم برسونی، اونجا میتونی بگی مبلغ دینی. خب تبیین مطلب، تفهیم مطلب. حالا اگر مثال بخواد برای اینکه مردم متوجه بشن، چه اشکالی داره مثال بزنن؟ خدا داره اینو میگه، این ژست گیری ها، این پرستیج در آوردن ها، این ما در یه سطح بالا میخوایم حرف بزنیم، سطح ما این سطح، این بازی ها رو بریزید دور. مثال بزنید ساده با مردم صحبت بکنید. اومد خدمت امام صادق علیه السلام، از شاگردای خوب آقا بود. آقا فرمودن فلانی شنیدم کلاس درستو تعطیل کردی. او بله، چون خیلی ائمه دوست داشتن تبیین بشه، تفهیم بشه، مطلب به دیگران گفته بشه. هشام یه جوون 20 و چند ساله میرفت بحث میکرد، وقتی میومد امام علیه السلام تمام قد بلند میشد، بغل دست خودشون جا خالی میکردن، میگفتن بیا اینجا بنشین. که یه بارم از بصره اومد، فرمود بیا تعریف کن چیکار کردی امام، بیا تعریف کن. هشام گفت آقا در محضر شما. گفت نه، خوشحال میشم. امام نشسته گوش میده، هشام داره توضیح میده، رفتم اینجوری بحث کردم، این حرفو زدم، او اینجوری گفت، امام هم تاییدش میکردن. امام فرمود شنیدم کلاس درسو تعطیل کردی. گفت بله آقا. چرا؟ گفت برای اینکه آخه نمیفهمن، خسته میشین. حضرت فرمودن اگر اینجوری باشه، ما هم باید درسمون رو برای شما تعطیل کنیم. یعنی شما خیال میکنید که مطالبی ما میگیم شما میفهمین، اون چه که در سینه ماست اونو داریم به شما تعبیر میدیم؟ کلم الناس علی قدر عقولهم، برید به اندازه فهم مردم باشون صحبت کنید، مثال بزنید، خودمونی باشید، با اونها بنشینید. لذا پیغمبر اسلام چجوری بود با مردم؟ این نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلامه. پیغمبر رو اینگونه معرفی میکنن، بیننا که احدنا، در میان ما مثل یکی از ما بود. اینقدر خودمونی، طرف از راه دور رسیده، رعب و عظمت پیغمبر او رو گرفته، به پته پته افتاد. پیغمبر فرمود حبن علیک لستو بملک، چه خبرت، راحت باش، من که پادشاه نیستم، من مثل شما یه انسانم، تا وحی خدا بر من فرستاده اون بحث دیگری است. خب پس ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا، مگه اشکالی داشته که خدا مثال بزنه مسخرش کنن؟ میگه من، میگه بله، فکر نکنید ای خدا یا عالم میخواد یه جوری صحبت کنه، نه مثال میزنه مطلب رو با وجود اون سطح عمیق بطنن در بطن قرآنی، نه مثال پشن. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه، یه پشه مثال بزنه. خطبه 186 نهج البلاغه از آقا امیرالمؤمنین. خطبه چون مفصل بود، من دیدم ممکنه خسته بشید، می‌خواستم بیارم از روی خطبه قسمت‌هایشو بخونم. حالا خلاصه‌شو عرض می‌کنم، بعد برداشتی رو هم که یه دانشمندی کرده دیدم خیلی زیباست. امیرالمؤمنین علیه السلام در خطبه 186 راز خلقت و شگفتی‌های آفرینش رو به رخ می‌کشن. میگه انسان یکم بیدار شو، یکم دقت کن، یه نگاهی به جهان اطراف خودت بنداز. بعد پشه رو مثال میزن، میگه بیا پشه نگاه کن، از نظر جسه، اندازه، وجود جسمی یه پشه چقدیه؟ اصلا میتونی ما مثلا وزن کنیم یه پشه رو؟ شما 500 تا پشه رو بریزید توی پاکت چی میشه؟ از نظر جسه که هیچه، اما یه دونه پشه رو در نظر بگیرید، تمام نظام لازم موجود زنده حیوانی در این یک پشه است. این آقای امیرالمؤمنین تونه خطبه 186 نجات میگه چرا بیدار نمیشیم راجع به قدرت خدا در این عالم. مثلا این نیشی که پشه داره، خرطومی که فیل داره، البته امروزه در زیست شناسی بحث میکنن، اون نظامی که در خرطوم فیل به اون بزرگی لازمه برای اینکه غذا رو بیاره، اون نظام در نیش پشه به اون ریزی وجود داره، که یعنی نیش به اون ریزی سرنگی است که داخلش سوراخ داره و قدرت مکندگی داره که وقتی تو بدن من یا بدن یه جاندار دیگه نشست، خون غذای اوست، اینو به مکه ببره. و خدا مثل میزنه، میگه پشه رو نگاه کن، یعنی از یک دید کوچیکه، از یک دید چقدر عظیمه. چیه که کیفیت تغذیه، تولید مثل، ادامه نسل، بقا و موجودیت، احساس خطر و گریختن و دفع مانع کردن. شما به عنوان یک انسان مطالعه میکنید، خطر رو شناسایی بکنید، بگریزید. اون حیوان به این ریزی هم در ساختمان وجودش چی قرار داده شده؟ لذا یه بحثی فلاسفه دارن، میگن هیچ وقت رتبه وجود را با جثه وجود قاطی نکنید. رتبه وجود را با جثه وجود، مثلا وجود، من یک باری مثال رو زدم، وجود کوه دماوند وجود جمادیست بی جان، وجود درخت گردو وجود جاندار نباتیست، وجود بدپشه جاندار حیوانیست. از درخت گردو رشد و تغذیه و تولید مثل امکانش هست، از کوه دماوند نیست، با اینکه جثه کوه دماوند از درخت گردو خیلی عظیم‌تره. اما رتبه‌ای که درخت گردو داره رتبه نباتی است که جانداریه. این جان در کوه دماوند نیست، لذا او میتونه این کارا رو بکنه، کوه دماوند نمیتونه. حیوان تغذیه داره، تولید مثل داره، رشد و نمو داره، اما احساس و حرکت هم داره که گیاه نداره. پشه به اون ریزی علاوه بر اون احساس و حرکت داره، درخت گردو نداره، چون رتبه وجود پشه یه پله بالاتر از رتبه وجود نباته. رتبه وجود انسان، از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم، ز حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم. ولی به قول استاد ما اگه می شد که یه مشکلی نبود، همه دعواها، همه دردها، همه گرفتاری ها همینجاست. مردم از حیوانی و آدم شدم، پس ز مردن جان من کی کم شدم، بار دیگر من بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک بال و پر، بار دیگر از ملک پران شوم، اون چه در وهم ناید اون شوم، اون رضوان من الله اکبر ذالک و الفوز العظیم که اشاراتی داشتیم. خب حالا اگر رتبه وجود میره بالا به اقتضای رتبه آثار عجیبی، شما به همین پشه نگاه کنید. خدا ابایی نداره مثال به پشه بزنه. دقت کنید در این وجود کوچولو چه آثاری. آقا شما از پشه انتظار دارید احساس و حرکت، از درخت گردو انتظار ندارید. از رتبه وجود انسان چه انتظار دارید؟ از این وجود انسان چی باید تراوش کنه و سر بزنه؟ این یک بحث. یه برداشت دیگه شده، میگن در زیست شناسی یه نکته خیلی ظریفی رو در این مثال به پشه داره بیان میکنه. مثلا فرض کنید خداوند راجب عنکبوت چه میفرماد؟ ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، سسترین خانه ها خانه عنکبوته. میگه کسانی که در سوره عنکبوت، کسانی که به خدا تکیه نمی کنن، به قدرت خودشون تکیه می کنن، در این مثال چقدر قشنگه. عنکبوت به اندازه قدرت خودش چقدر دقت میکنه خونه میسازه. از نظر قدرت نساجی هم امروزه اگر تو رشته های صنعتی، تو رشته نساجی بخوان دقت کنن، جناب مهندس عنکبوت کارش خیلی ظریفه. چه تارهای ظریف و نازکی رو نساجی میکنه. به اندازه قدرت خودش هم چقدر خونه های حساب شده میسازه. یه تلنگر شما بزنید خونهش خرابه، میگه اونایی که به خدا تکیه نمیکنن، هی فکرشون رو به کار میندازن، هی قدرتشون رو به کار میندازن، هی نیروشون رو اعمال میکنن. ما خیلی زمینه سازی برای روز مبادا کردیم، خدا چنان سیلی در گوششون میزنه. لذا حدیث اومده میگه نمرود با اون قدرت با یه پشه کشته شد. میدونید که چی شد؟ پشه رفت توی بینی نمرود، میخاره رفت بالا، سرش شروع کرد به درد گرفتن. هر کاری میکرد سرش آرامش نمیگیره. دو نفر چکش زن رو مأمور کرده بود با چکشایی که مثلا مثل اینایی که اطبا برای امتحان اعصاب به پا میزنن، خیلی سخته. اینا بکوبی تو سر من، اینقدر کوبیدن خسته شدن محکم زدن تو سرش مرد. با یه پشه خداوند نمرود رو میکشه، با یک تار عنکبوت پیغمبرش رو حفظ میکنه. پیغمبر رفت تو قاره را، تو قاره سور، عنکبوت هم اومد تار تنی. اونایی که میگشتن شب هجرت پیغمبر رو تعقیب کنن، رسیدن در غار، جای پا رو ماسه ها دیدن. وقتی به در غار رسیدن دیدن اینجا که عنکبوت تار دنیده، گفتن اگر اینجا رفته باشه که این تار پاره میشه، برگردیم. گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در بغل سنگ نگه میداره. خدای مثالا رو گاهی میزنه، دقت کنیم تو آدم. همین پشه‌ای که من آفریدم، نمرود رو با این پشه میکشم. همین عنکبوتی که بیتش او هنال بیوته پیغمبر خدا رو با این تار عنکبوت من حفظ میکنم، بشر برای محافظت، برای این که در زندگی بخوای قوی بشی، در خانه غیر خدا رو میزنی. کلیله و دمنه چه مثال قشنگی داره، میدونی؟ خب کلیله در قالب بازی مثال داره، بحث مثال هم هستیم، با مثال میخواد مطالب رو پیاده کنه. گفت روبایی در میان روباها ضعیف بود، این تعبیرش نمیگیرم، بالاخره ما هم یه کاری بکنیم، ما از ما حساب ببرن. گفت ببینم یه قدرتمندی پیدا کنم، خودشو بهش خودمو بهش ببندم. دیدید بعضیا عکسو با یکی میگیرن تو خونه، اون بالا زده آقا بنده میدونید با دیگران هستم، من بغل دست فلانی نشستم، فلانی منو تحویل میگیره. حالا ما یکی پیدا کنیم که بگید بقیه حساب ببرن که ما با دیگران هستیم. روباه داشت می اومد، رسید به شتر خیلی قوی، دید گوشه خوابیده، خیلی جسش بزرگه. دومونو به دوم شتر میبندیم، شتر وقتی راه میره ما هم همراهش راه میریم. حیوانات که ببینن من وابسته به شترم حساب میبرن دیگه. دومش به دوم شتر بست و کنار شتر خوابید. شتر پاش راه بیفته. روباهی که بلند شد، این شتر قدش خیلی بلند بود، دوم روباهم که بسته شد قدش آویزون شد، دیگه نمیرسید پاشه بذاره. همینجور تلو تلو میخورد میرفت. شترم شد یه کارایی میکرد مثلا. یه مقداری که جلو رفت حیوانات رسیدن. روباه این چه وضعیه؟ گفت خواستم یک قوی پیدا کنم به او بسته شدم تا بگویم من بزرگم. نمیدانستم به این قوی ها بسته شدن واژگونه شدن دارد. به غیر خدا وابسته شدن واژگونه شدن دارد. اما خدا به صورتهای گوناگون گاهی گوشه میکشه که طرف بفهمه، گاهی هم رهاش میکنه. به خدا وابسته میشه با یه عنکبوت، به خدا وابسته نمیشه با یه پشه. اما اون برداشتی که اون دانشمند کرده میگه ببینید، در علم زیست شناسی اومدن گفتن یک خاصیت پشه اینه، وقتی گرسنه است سرحاله، قویه، پرواز میکنه، اوج میگیره، از این ور به اون ور میره. وقتی سیر میشه قدرت حرکت نداره و زود میمیره. مرگ پشه به اینه که یه مقدار خون به مکه سیر بشه. انسان با دنیا اینجوریست، هرچه نسبت به دنیا انسان خودشو گرسنه تر نگه داره، که باید توضیحشو عرض بکنم، خیلی مثال قشنگه. اون نکته‌ای که به برکت این جلسه از این آیه برام روشن شد این بود، خیلی قشنگه، واقعا لذت بخشه، مال من نیست، من از یه بزرگی نقل میکنم. هرچه انسان در این دنیا از تعلقات دنیوی گرسنه تر بماند، چابکتره، پرواز بیشتر میکنه. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، زون چرنگ تعلق پذیرد آزاد است. و هرچه انسان نسبت به تعلقات دنیوی خودشو بیشتر سیر کنه، زودتر میمیره. اما چه مرگی؟ مرگ روحی. حالا اینو میخوام یک کمی توضیح عرض کنم، نمیدونم حالا وقت چقدر اجازه بده آیه تا کجا پیش بریم. دقت بفرمایید، مولوی مثالی داره خیلی قشنگ، خیلی قشنگ میگه آب در کشتی هلاک کشتی است. خیلی قشنگ، آب در کشتی هلاک کشتی است. اگه کشتی رو که انداختیم تو اقیانوس، آب اومد توی کشتی، کشتی رو هلاک میکنه، غرق میشه. اما آب بیرون کشتی چی؟ برای کشتی پشتی است، عامل حرکت کشتیه. مال دنیا مثل اون آب اقیانوس است، من و شما مثل اون کشتی که در این اقیانوس پرتلاطم باید بریم به ساحل نجات برسیم. عقل کشتی، آرزو گرداب و دانش بادبان، حق تعالی ساحل و عالم همه دریاستی. ان الدنیا بحر عمیق غرق فیها عالم کثیر. ما تو این دنیای پرتلاطم امواج پرخروشان اقیانوس دنیوی باید بریم به ساحل نجات. ساحل نجات چیه؟ لقای حق، انا لله و انا الیه راجعون. خب حالا این آب، این اقیانوس که این آب حساب کردی چیه؟ تعلق، این مال دنیا، حسن دنیا، پول دنیا، تعلق، امکانات زندگی. اگر این امکانات اومد داخل کشتی، یعنی اومد دلم به او وابسته شد، هلاک شدم، مردم. این انسان ظاهراً زنده است. انسانی که وابسته به تعلقات دنیاویست، مال عالم پست دنیاویست. اما اگر بیرون کشتی بود، یعنی آب و اقیانوس رو برای اینکه کشتی حرکت کنه، برای چی میخوایم؟ یا عاملی میخوایم که کشتی غرق نشه، سریع بتونه رد شه دیگه، امکانات زندگی رو به این صورت بخواد. لذا خدیجه باش با اون ثروت، پیغمبر او رو میستاید. چرا؟ چون ثروت تو دلش نرفت. ممکنه یک انسانی شام شب نداشته باشد، متعلق به دنیا باشه. ممکنه یک انسانی میلیاردر باشه ولی متعلق به دنیا نباشه. به چی برمیگرده؟ به اینکه در کشتی است یا بیرون کشتی است. اگر بیرون کشتی بود، الان میگه که این پولت، این علمت، این قدرتت برای فلان کار خیر لازمه. میگه اصلا من اینو آب بیرون کشتی میخوام، میخوام کشتی حرکت کنه، حرکتمو سریع میکنه، راحت میدم. اما بهش میگن که آقا برای این کار خیر باید انجام بدی داخل کشتیه، یه هلاک شده، توجه به ساحل براش مطرح نیست. لذا چه مثال قشنگی به پشه داره میزنه. اون کسی که توجه به این معنا پیدا میکنه، اون چه در دنیا در امکانات در اختیارش قرار میگیره برای چی میخواد؟ خب ایام حضرت زهرا سلام الله علیها از ایشون مثال بزنم. البته انشالله ما بحث مستقل راجع به اون بانوی بزرگ رو پنج شب خواهیم داشت، حالا امشب هم اجازه بدید اشاره بکنم. حضرت زهرا سلام الله علیها از نظر سن دنیوی 18 سالن دیگه از دنیا رفتن. میدانند، شاهد میارم براتون الان، آقا نمیدونید چه توطئه ای صدر اسلام در کار بود، چه دست های مرموزی در کار بودن و چه توطئه ای چیده بودن که در خانه پیغمبر رو ببندن و اون سوء استفاده هایی که میخوان بکنن. حالا شاهد میارم براتون. میدانه فاطمه که نقشه قتلشو کشیدن. از کجا؟ حالا او که معصومه است و حسابش جداست، اما من شاهد تاریخی براتون بیارم. تاریخ طبری داره، مروج و ذهب مسعودی داره، کامل ابن اسیر داره، سیره ابن هشام داره، اینایی که من یادمه و خیلی دیگر. اینا تواریخ دست اولن. وقتی اومدن علی ابن ابی طالب رو آوردن مسجد، بیعت میکنی یا گردنت رو بزن؟ امیرالمومنین فرمود من بیعت نمیکنم. ساکت بود. برا شفتن، ابوبکر هم بالای منبر نشسته بود. گفتن ابوبکر چیکار کنیم؟ ما رأیک، رأی تو نسبت به هذا المتخلف عن بیعتک، رأی تو نسبت به اینی که داره از بیعت تو تخلف میکنه چیه، چیکار کنیم؟ این جمله رو دقت بفرمه. تاریخ طبری، سیره ابن هشام، کامل ابن اسیر، مروج ذهب مسعودی، میگه ابوبکر گفت تا مادامی که فاطمه زنده است رهاش کنیم. خب حالا دقت داشته باشیم، ابوبکر چند سال از دنیا رفته؟ 63. دو سال ابوبکر خلافت کرد، یعنی اون روزی که این حرف زد 61 سالش بوده. فاطمه چند ساله بود؟ 18. پس تو میدونی در همین فاصله کوتاه فاطمه بناس از دنیا بره که میگی تا فاطمه زنده است کارش نداشته باشی؟ یعنی زمان بیعت با من در همین دورانی که من هستم فاطمه باید بره، وگرنه از کجا میدونی میگی تا فاطمه است؟ از نظر روال ظاهری که فاطمه 18 ساله است سلام الله علیها، تو که 61 سالته. خب علال قاعده او باید باشه، تو باید بری. چیه که میگی تا فاطمه زنده است؟ یعنی ما نقشه‌ای کشیدیم. چه نقشه‌ای؟ همون نقشه‌ای که وقتی بین در و دیوار صدای فاطمه بلند شد، فزه میاد جلو. همون نقشه‌ای که امام مجتبی علیه السلام سالها بعد، راوی میگه امام مجتبی سنش بالا بود، مثلا حالا بالا که میگم میدونید 48 ساله امام رو شهید کردن، بالا میگم یعنی اون زمان حمله به خانه 7 ساله 8 ساله بوده، در اواخر حیاتش 45 سالگی 46 سالگی میگه یه روز با امام مجتبی تو کوچه داشتیم عبور میکردیم مدینه، یه وقت دیدم آقا سرشون رو به دیوار گذاشتن، شروع کردن لرزیدن. حال آقا منقلب شد، رنگ چهره برگشت. چی شد آقا چی شد؟ فرمود مغیره رو دیدم که از اونجا رد میشه. چرا مغیره رو دیدید اینجوری شدید؟ بیاد تازیانه هایی که دم در به مادرم میزد افتاده در زندگی ما مجتبی علیه السلام. چی شده قضیه؟ خب اگر این نقشه کشیده شده است که فاطمه سلام الله علیها رو از دنیا ببرید، خود فاطمه که بهتر از همه این رو خوندن و میدونن و شنیدن. خب حالا فاطمه با فاطمه است، چی میتونم بگم راجب او که پیغمبر مباهات میکنه یه همچه دختری داره و خدا به پیغمبرش میگه فصل لربک ونهر، برو نماز شکر بخون، برو شطور قربانی کن که همچه دختری به تو دادیم. حالا این عمر، عمر بنده است، خیلی عمرها در این عالم حالا قطع بشه، آب از آب تکون نمیخوره، چی میشه مثلا؟ خیلی ها، شما همین امروز صبح تا غروب رو کره زمین رو در نظر بگیریم، چقدر مردن، چقدر به دنیا اومدن، چه تغییری در این عالم ایجاد شد. اما بخواد فاطمه از این عالم بره چه تعبیر ایجاد میشه؟ علی بگوید سفره زندگیم برچیدم، شب که تاریک شود محفل من، عوض شمع بسوزد دل من. یعنی خانه من تاریک شد. علی میگه خانه من تاریک شد. اگه خانه علی یعنی عرش الهی با مرگ فاطمه میخواد تاریک بشه، وجود فاطمه چیه؟ یعنی در کائنات میخواد رعشه ایجاد کنه. شوخی، حالا اینا رو انشالله با استدلال در جای خودش ایام بحثای حضرت زهرا عرض خواهم کرد. حالا این فاطمه با این عمر به این گرانبهایی به اونجا میرسه که میگه باید سینه سپر کنم، باید صورتم رو سپر کنم، باید دستم رو بدم، باید پهلوم رو بدم. چرا راحت میده؟ این عمرش براش آب در کشتی نیست، عمرش آب بیرون کشتی. یسا عمر برای چی میخواد؟ از زهرا عمر برای چی میخواد؟ برای دفاع از حق. حالا حق کیه؟ علی. حق چگونه است؟ تو خونه داره خانه نشین میشه، میگه من فاطمه باشه عمرمو میدم. داد چگونه هم داد که میدونید همه مثل یک پروانه دور شمع وجود علی گشت و گشت و گشت، بال و پرش سوخت به زمین افتاد. حالا داره از دنیا میره، چشماش دوخت به امیرالمومنین، آقا از من راضی هستی؟ از من راضی هستی؟ یعنی من عمرمو تونستم تو طبق اخلاص بذارم هدیه بکنم، من تونستم انجام وظیفه بکنم. حالا اگر خداوند ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه، خدا ابایی نداره بخواد پشرم برای شما یه نمونه بیاره، بگید پشر رو ببینید اما در نظام خلقت وقتی از تعلقات خالیه چجور سبک باله. سلمان فارسی خب خیلی زاهد بود، البته این قدرت رو که این حرفشو من میزنم برای امثال بنده و خیلی بزرگتر از بنده، این حرفا دوره و اصلا یک حساب دیگه ای داره. سلمان شد استاندار مدائن، سوار بر مرکبی بود، با زنبیل بافی زندگیشو میگذرون، با حقوق و بیت المال زندگی نمیکرد. مردم مدائن جمع شدن به استقبال حاکم جدید، استاندار داره میاد، دیدن یه پیرمردی سوار بر الاغیست داره زنبیل میگفت، از راه رسید. آقا از کجا میای؟ از مدینه. از استاندار ما خبری نداری؟ کی میاد؟ من خودمم. شما؟ یه نگاهی به هم دیگه کردن، خیلی اومد، یه زندگی محقری هم داشت. سیل اومد تو مدائه، جمعیت اساسیه رو جمع میکردن، ایشون یه تیکه زنبیل یه تیکه اصلی یه چیزی بود جمع کردن بالای تپه، جمعیت هنوز سرگرم بودن. فرمود هر که وابستگیش کمتر است نجاتش هم سریع تره. حالا وابستگی که میگیم، البته این یه بحث مستقلیست، به مناسبت تو آیاتش عرض خواهم کرد، وابستگی غیر از نداشتن یا داشتنه. یه بار گفتم بذارید باز بگم، ملا احمد نراقی مرد بزرگی صاحب کتاب معراج سعاده و صاحب کتاب تاقدیست که شعر زیبایی داره، ملا احمد میگه که بعد از اینکه کتاب معراج سعاده، باز این تکرم بگم اخلاقیست خوبه، معراج سعاده، صاحب معراج سعاده ملا احمد میگه وقتی این کتاب رو نوشتم رفتم نجف، خب علمای نجف به دیدن ملا احمد اومده، من بازدیدشون رفتم، یکی از علمای برجسته نجف که من روش حساب میکردم، او به دیدن من نیومد. من فکر کردم در من نقصیست که او به دیدن من نمیاد، چون آدم بزرگواریست. خودم رفتم به دیدنش، مریض شدم در نجف، اومدن عیادت من، اون مرد بزرگوار به عیادت من نیومد. باز فکر کردم در من یک اشکالیست که او به عیادت من نیومد، بازدید منم نیومد، رفتم دیدنش. گفتم آقا جون من رو شما حساب میکنم، شما رو آدم معمولی نمیدونم، من اومدم نجف دیدن نکردید، خودم اومدم دیدن بازدید نیومدید، بیمار شدم عیادت نکردید، نقص من چیه؟ بگید من خودم رو جبران کنم. نمیگه تو چه آدم بدی هستی به دیدن من نمیای، میگه نقص من چیه که شما نیومدید، من بگو من اصلاح کنم. گفت کتاب تو خوندم، دیدم از فضائل خیلی گفتی، خواستم امتحانت کنم عاملی یا نه، اگه روحت اونقدر بلند باشه من بیام نیام برات مطرح نیست، اگه درگیری نرفا بشی کتابشو نوشتی عملشو نکردی، دیدم نه تو عاملی، به تبریک میگم. این ملا احمد به این مقام میگه یه درویشی اومد سراغ ما، ملا احمد کتابتو خوندم خیلی عرفانی قشنگ، اما اومدم کلاس و شاگرد و درس و مثلا این تعلقات دنیوی شاگرد داشته باشیم بحث کنیم بیان برن، این دم و دستگاه چی برای خود درست کردی؟ گفت حاضری با هم یه مسافرت بریم. بعد با هم رفتن مسافرت، اون کشکول و تبرزینشو برداشت و مولا احمد هم بسته کتاب زیر بغلشو رفت. شب جایی خوابیدن مثلا یه قهوه خونه‌ای، صبح حرکت کردن. مولا احمد تصرف کرد با اون قدرت‌های قضایی خودش، درویش کشکول و تبرزین یادش رفت جامو با هم دیگه رفت. یکی دو کیلومتری با اسب و الاغ و پیاده رفتن. یه دفعه درویش یا شما ای کشکول تبرزین من گفت مولا میخوام برگردم. ول کن حالا بگذر یه کشکول تبر. نه نمیشه، من به عادت کردم با دمران باشه. هرچی مولا سفارش کرد بابا حالا ول کن ما سفر در پیش داریم. گفت نه نمیشه. گفت سفر ما تموم شد. من همین رو می‌خواستم امتحانت کنم. من اون کلاس و اون شاگرد و اون درس و اون بحث و اون مقام و راحت گذاشتم اومدم تو یه کشکول تبرزین نتونستی بگذاری. کدوم عارف داری؟ این دل نبستن شرطه. اگر شما در اوج امکانات قرار گرفتید، امکانات رو آب بیرون کشتی دیدید، بله شما استفاده میکنید، چابکید، میپرید. اما اگر نه بنده امکاناتم گفت آب نمیبینه وگرنه شناگر ماهریه، به اندازه امکاناتم توی کشتی اومده، آب در کشتی هلاک کشتی است. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه. خداوند ابایی نداره پشه رو براتون مثال بزنه. از همین پشه درس بگیرید چگونه وابسته نبودن و یک مقدار این گرسنه موندن. لذا گرسنگی جسمی را هم چرا انقدر سفارش شده روزه بگیرید؟ انسان همیشه که شکمش سیره یه حالت تنبلی و رخوت و سستی و بیحالی گاه گاهی میگه باید مبارزه کرد. با چی؟ یکیش با همین شهوت شکم. ماه رمضان که خب بلجباره، اما در طول غیر ماه رمضان که سالت نباشه جسم مثلا که ضرر داشته باشه شرعن اشکال داره، نه خیلی قاعد تصمیم میگیرم فردا غذا نخورم. یه مقدار بله مثلا واسه جلو استادی داشتم میفرمون یه صبح از منزل میمدم بیرون، خانمم گفت چی میل داری؟ گفتم رو حواس قرمه سبزی کردم. شرعن اشکالی داره؟ نه. گفت مواد اولیه‌شون تو خونه است. گفتم بسیار. ما اومدیم بیرون تو کوچه با خودم فکر کردم بدبخت بهتر نبود بگی هر چی خودت درست کردی دیگه. حالا بعد از این سن نباید میگفتی هوس اب نداره، حرام نیست، اشکال نداره بگید شرعا چرا سخت میگیرید بحث مقامات. اما اگر در این ساعت بودم میگه چی میل داری؟ میگم هر چی درست، هر چی درست کردی میکنم. گفتم خب حالا که برگشتم چه بکنم؟ فهمیدم که من بچگی کردم، ولی حالا که این فهمم چیکار کنم؟ باید خودم رو تنبیه کنم. زور که برگشتم قرمه سبزی رو آورد سر سفره گذاشت. این طعم قرمه سبزی به قول بعضیا سید الخورشین هم که هست، طعم قرمه سبزی و نمیدونم رنگ قرمه سبزی و گرسنگی و نمیدونم بعضی حال هواهای الان از این غذا بخوریم از یک طرف، از اون طرف گفتم باید نفس و ادب کرد. اول به خانم گفتم به شما توهین نشه، زحمت کشیدی من نتیجه زحمات رو ندیده بگیرم، من امروز میخوام خودم رو ادب کنم، اجازه بدید نون خالی بخورم، اشکال که نداره، ولی یک کمی به این نفسم بگم من اونقدر بیچاره نیستم هرچی تو بگی بگم چشم، یه مقدار میخوام نشون بدم من میخوام به تو بگم چیکار بکن. این وابسته نبودن. بعد حالا با خودم خلوت میکنیم، یعنی من از ایشون این فهم پیدا کردم که منظورش این باشه، این مطلب از این مطلب فهمیدم. اگر من در مقابل یه میل به قرم سبزی و هوس به قرم سبزی قدرت ایستادن ندارم، چه دلیلی داره فردا یه میلیون تومان رشوه تو اداره به من بدن، نیاز مالی هم داشته باشم، من در مقابل یه میلیون تومان خودم رو نفروشم؟ نه 10 میلیون تومان، نه 50 میلیون تومان. اما اگر امروز جلو این هوس رو گرفتی، پله پله اومدی جلو، به اونجا میرسی که گرسنه ای شام نداری، میگن 500 میلیون یه جا به شما میدیم، بگه برو این دام بر مرغ دگرنه که انقا را بلند از آشیانه. ببین پشه وقتی اون حالت گرسنگی رو داره چگونه چابکه. خودت رو دور نگه دار، خودت رو از این وابستگی ها خالی کن. ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضه و ما فوقها. این و ما فوقها رو که عرض کردم ممکنه بگن چرا، یعنی حتی پستر از پشه، فوقها که باید بالاتر باشه، فوق بالاست دیگه، تحت پایینه. میگن ببینید مثلا به یه نفر میگن که آقا پول داری؟ میگه باور کن یه تومان هم ندارم، از اونم بالاتر، از اونم بالاتر، نه از اون برش 5 ریالی هم ندارم. 5 ریال که بالاتر نیست، یعنی مشکل من از او بالاتره. اینجام و ما فوقها یعنی در کوچکتری هم از او برو بالاتر، از پشه ریستر هم میتونی مثال بزنی. لذا فرض کنید اگر بخوایم امروز از نظر علمی بحث کنیم، میکروبهایی که قابل رؤیت نیستن، حالا ممکنه پشه قابل رؤیت باشه، اونا رو هم اگه خدا بخواد بله اشکال نداره مثال میزنه، راز آفرینش رو از همون موجودات هم به شما بیان میکنه که چگونه است. و اما الذین آمنو، اما کسانی که ایمان آوردن، خدایا تو رو به عظمت فاطمه زهرا، به مقام فاطمه زهرا، به اون حالتی که برگردیم 14 قرن قبل چشم دلمون رو باز کنیم، امشب و فردا و این روزها خانه علی رو تجسم کنیم، چه خانه ایه. آدم گاهی، من باور کنید پلو، درد دل دوستانه با شما میکنم، گاهی مثلا تو رانندگی میخوام برم کلاسی جایی، بیکارم تو راه، خب یا پشت چراغی معطلم، نمیشه مطالعه کرد، نه خب باید حواس آدم برن. گاهی با خودم فکر میکنم یه لحظات، مثلا فرض کنید مثل این ایام، یه دفعه تو ذهنم میگذره یه تجسمی برای خودم تو اون عالم مثلا بی خیالی خودم، که نسبت بی خیالی به وضع اطراف خودم، یه راستی اگه الان من اون صحنه رو بخوام در نظر بگیرم، مثلا بستر حضرت زهرا تو خونه محقر علی و فاطمه گسترانده شد، بچه ها با یک دنیا امید چشماشو به این مادر دوختن که ملکه عالم وجوده، خود علی که تمام امیدش به چه صورت که ابن عباس عموی پیغمبره، عموی علیه، محرم این خانه است، میگه وقتی که جنازه رو امیرالمؤمنین گفت حرکت بدیم، وقتی به قبرستان، حالا کجا بوده که احتمالاً بین محراب و منبر باشه و نمیدونم، فرمود همه برید، همه رفت. عباس عموس پیرمرد، آخه بزرگ از در سنی، بزرگ فامیله، گفت دلم نیومد، آخه علی جوونه، همسرش جوونه، همه برن، تنها چیکار کنه؟ یه کمی فاصله گرفتم، ایستادم، دیدم علی این صورت فاطمه رو باز کرد و شروع کرد های های ناله زدن، من رفتم جلو. یعنی نشون میده علی کوه صبر نمیتونه دل به کم فاطمه از دیدش مخفی بشه. حالا اون صحنه رو در نظر بیارید، خانه علی رو 14 قرن قبل در این ایام، مثلا علی نشسته چشم دوخته به چشمای فاطمه، خدایا تو رو به اون نگاه علی قسم میدم طعم ایمان رو به ما بچشون، و ما اون مزه مؤمن شدن رو که اینقدر تو قرآن روایات تاکید میکنه بچشیم و لمس کنیم. فاما الذین آمنوا، اما کسانی که ایمان آوردن، فیعلمون انه الحق، فیعلمون پس میدانن، انه به درستی که اون مثال حق است. مشکل دوم من که حل شد، خیلی توش گیج بودم، خدایا این چیه منظور که در روایت گفته شده، با این برداشت اخیری که توی نوشته دیدم همه جام جرأت نمی کردم اون برداشت اولی که روایت داره بخونم، اینه، نمیدونم شنیده اید یا نه، که بعوزه رو در روایت امام صادق فرمود چی و مافوقها رو چی، در روایت این اومده، من گیج بودم توی این قضیه، در روایت داره، خوب دقت بفرمایید، خیلی عجیبه، ان الله لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوزه. حتی یادم میاد چندی قبل، دو سه سال قبل بود، سفری من برای حل این مشکل رفتم قم، با سه چهار تایی که حس میکردم تو قرآن خیلی کار کردم پرسیدم، یکی از ایشون به من گفت روایت رو فعلا نقل نکن، خب نمید دور آخه بد فهمیده میشه، برای اینکه در روایت اومده، میدونید بعوزه یعنی چی؟ یعنی علی، ان الله لا یستحی ان یضرب، روایت عرض میکنم، توی تفسیر نورسقلین هم هست که روایت میگه خدا ابا ندارد که مثال بزند به بعوزه یعنی علی و مافوقه های پیغمبر، یعنی چی؟ روایت بیهوده حرف میزنه. گفتم این که میفرماید روایت رو نقل نکنید سند نداره، نمیتونیم روایت مستند قویه، خب وقتی سند داره نهایتش اینه، ما فعلا نمیفهمیم، مطلب برای ما گنگه، ما هم اینجوری نیست که هرچی روایت گفته بفهمیم، که خیلی چیزها رو 100 سال قبل نمیفهمیدن، حالا میفهمن، حالا نمیفهمن، بعد بفهمن. اما به عنایت آقا امام عصر علیه السلام با این بحث جدید روشن شد برای خداوند هش اون جنبه امتیازیش که وقتی وابسته نیست چابکه، علی در مسیر الهی و در بارگاه الهی از کسانی است که به هیچی وابسته نیست، خدا مثال به علی و پیغمبر میزنه. شاهد بعدیش اینه که فاما الذین آمنوا، اونهایی که ایمان آوردن، فا فیعلمون انه الحق، میدونن که علی حق است. الحق مع علی و علیون مع الحق یدور و معهما حیث دار. یعنی میخواد، حالا چرا اینجوری خدا گفته؟ دو تا دلیل داره. یک دلیل اینه که در اون جاهایی که روشن گفته میشد آقا ظرفیت هم نداشتن، مجبور مطلب رو یه جوری، مجبور که میگم نه یعنی میترسه برای که حق به مردم برسه، یه جوری بعضیشو مخفی بگه به مرور روشن بشه. آقا مگه امام سجاد نفرمودن خدا کلمه صمد را در سوره توحید اخلاص گذاشت برای نسل آینده که اونا میفهمن یعنی چی؟ یعنی یه معانیست که حالا الان نمیفهمن، باید بعد بفهمن. این امام سجاد برای یا بسیاری از مطالب دیگر در روایات که بعد که میرن جلو. لذا دستورم اینه که خب اینایی که نمیفهمیم سکوت اختیار کنیم تا بعد برامون روشن بشه. خب اما اینجا وقتی میبینیم که نسبت به این روایت نمیتونیم بگیم سند نداره، سند داره، از اون طرف خداوند میخواد مثل به پشه بزنه، میاد سراغ امیرالمؤمنین میخواد بگه ببینیم. وقتی صریح علی رو معرفی میکنن روز قدیر رو خون پیغمبر پاشو گفت من کنت مولا فهاز علیون مولا. آقا این که دیگه حدیث اهل سنت، تفسیر اهل سنت در زید آیه سأل سائلون به عذاب در اونجا اومده. طرف اومد گفت یا رسول الله درفار از خودت میزنی از خدا میگی؟ و اما که پیغمبر از خودش چیزی میگه و ما یه انتبان لباس تازه از خودش بگه. خدا میگه ما آتاکم رسول فخوزو، پیغمبر هرچی میگه بگو چش. پیغمبر فرمود خدا گفته. گفتی نماز بخون قبول کرد، گفتی روزه بگیر قبول کرد، گفتی جهاد اومدیم، این حرفتون رو قبول نمی کن. اگر اینو خدا گفته دعا کن یه سنگ از آسمون بیاد بخوره تو سرم من بمیرم. پیغمبر دعا کرد سنگ اومد خورد تو سرش من مرد. یعنی چی؟ نمیتونم. آقا بعضیا حق پذیر نیستن. خب حالا حق پذیر نیستن، اونهایی که فهم الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم. بعد این حق نیست که از طرف پروردگار اومده، اونا چیکار میکنن؟ اونا میدونن این رو، لذا به هر نحوی شد حق رو پیدا میکنن. به هر نحوی شد حق. سلمان فارسی ایرانه، زرتشتیه، یه زنگی به گوشش خورد. این زنگ چی بود؟ چون پدرش هم خیلی متمول بود، اینم خیلی نازنازی بزرگش کرده بود، نگهبونا هم براش گرفته بودن، پسر یکی دونه بود، تو کوچه نره، تو خیابون نره، مواظبش باشید. یه روزی دستشو گرفته بود نگهبانه بیاره گشتی بزنه، صدای ناقوس کلیسا رو شنید. این زنگ چیه؟ گفتن کلیسا زنگی. کلیسا چیه؟ مال مسیحیت. مسیحیت چیه؟ چنینه. اه؟ من با دارم تحقیق کنم. اومد رفت پیش کشیش، یه مقداری حرف زد، گفت نه این از مسیحیت، از زرتشتیت بهتره، مسیحی شد. تحت تاثیر کشیش اطلاعاتی هم پیدا کرد. بعد کشیش بهش داشت میمرد، گفت من چه بکنم؟ شرحال سلمان فارسی استی، من چه بکنم؟ گفت من دارم میمیرم، استاد اعظم ما در دمشق، برو در اونجا در فلان کلیسا او تو رو راهنمایی کنیم. ایران رو گذاش، خونه و زندگی و پدر و مادر و امکانات رو گذاش، رفت شام پیاده. اون زمان کسی که میخواد دنبال حق بره پیدا میکنه با یک صدا، با یک ناقوس. فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم. این حقه، این میکشونه. اومد و کشیشو پیدا کرد، پیشش درس ها خون چیزها یاد گرفت، او داشت از دنیا میرفت. چه بکنم؟ گفت من دارم از دنیا میرم، برو بیت المقدس، فلان کشیش در اونجا به اون مراجعه کن. رفت پیش او. سلمان عمر زیادی هم کرد، پیرمردی بود که دیگه اومد در مدینه، اونجا سراغ اون کشیش، او داشت از دنیا میرفت. چه بکنم؟ گفت عنقریب پیغمبر آخر الزمان پیدا میشه، برو حجاز. اومد مکه نرسید، مدینه به پیغمبر رسید. اون وقت به کجا رسید؟ به جایی که پیغمبر بگه سلمان مننا، از ماست کسی. چه مقام اون کسی که توجه به این مطالب پیدا میکنه، میگه در رها کردن دنیا ببینید علی رو خدا مثال میزنه. نشانه روایت اینجوری بیان میکنه، اومد معاویه است، معاویه‌ای که دشمن سرسخت امیرالمؤمنین، وقتی خبر شهادت امیرالمؤمنین به شام اومد، معاویه گفت کسی از دنیا رفت که اگر دو انبار می‌داشت، یکی از طلا دومی از کاه، اول طلا رو در راه خدا می‌داد بعد کاه رو. رضا وقتی میومد سنت بیت المال که اون طلاها و نقره‌ها، سکه‌های نقره‌ای و طلایی، پول رایج اون زمان رو، این نگاهی می‌کرد، می‌گفت ای زردها، ای سفیدها،
شما در نظر علی جلوه ای ندارید. از دنیا قرب غیره، از دنیا غیر مرا قربی غیری، غیر مرا بفریب مغرور کن، منو نمیتونی بفریب. از دنیا طلق تو که سلاسه، دنیا سه طلاقت کردم. بوم. تو در نظر علی جلوه نداری و خدا میخواد علی رو به روح کشه. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اما کسانی که ایمان آوردن، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، میدونن که این حق از طرف خداست. آقا با خدا دادگان ستیزه مکن که خدا داده را خدا داده است. اگه من ربهمه چجوری میخوای با او در افتی؟ در افتادی؟ عاقبت گشتم و دیدم در این دار مکافات با آل علی هم که در افتاد ور افتاد. نمیشه در افتاد آقا، خودمون ور میفتیم. منتها یه ور افتادن ظاهری دنیوی داریم، یه ور افتادن شخصیتی داریم، شخصیتش از بین رفت. و اما الذين كفروا، اما کسانی که کفر ورزیدن، فیقولون مازا اراد الله بهذا مثلا، اونایی که چشم دلشون رو پرده کشیدن، عمیق نیستن برداشت کنن، میگن خدا چه اراده ای کرده. اینو دیگه بخوام توضیح بدم چون وقت میگیره، اجازه بدید این قسمت آیه بمونه، بعد دو تا ابهام رو امشب یه مختصری به اندازه فهم خودم که برای بنده مبهم بود شاید توضیح عرض کرده باشم، یه مقدار مبسوطتر اگر عمری بود جلسه آینده انشالله بحث خواهیم کرد. خب گفتیم که فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اونایی که ایمان آوردن میدونن این حقش که حق خداییه. فاطمه سلام الله علیها این معنا رو دریافته بود که علی حق است و از طرف خداست، لذا تمام وجود فاطمه احساس مسئولیت و وظیفه بود باید از حق دفاع کنه، از حق حمایت کنه. اون چه در طبق اخلاص داشته، اون چه در توان داشت در طبق اخلاص گذاشت برای حمایت از امیرالمؤمنین علیه السلام، لذا کار به اونجا رسید که امیرالمؤمنین وقتی که لحظات حساس جون دادن فاطمه سلام الله علیها شد، اسما میگه فاطمه سلام الله علیها به من گفت اسما علی خیلی رنج کشیده، من میخوام حتی المقدور جان دادن منو شاهد نباشه که یه مقداری دردش کمتر بشه، میشه که علی رو با بچه ها یه جوری روانه مسجد کن. اسما میگه من به زحمتی علی رو روانه مسجد کردم با بچه ها. فاطمه در این فاصله آب خواست، وضو ساخت، غسلی کرد، نمازی خوند، آدابی به جا آورد، بعد گفت که من رو به قبله میخوابم، من میخوابم در اتاق استراحت میکنم، لحظاتی بعد بیا صدا کن، اگر جواب دادم هیچی، اگه ندادم برو علی رو خبر. اسما میگه قلبم میتپید، اینجا مرکز عالم وجود خانه علی و قلب علی در اینجا داره میتپه، میدونم حالا دل علی هم چگونه تو خونه هست، از این قضایای بعدی مشخص میشه. اسما میگه لحظاتی بعد در رو وا کردم، دیدم فاطمه رو به قبله خوابیده، پارچه‌ای هم رو خودش کشیده، صدا زدم السلام علیک یا بنت رسول الله، جواب نیومد، یا ام الحسن و الحسین، جواب نیومد، برگشتم دوان دوان اومدم تو مسجد. وقتی وارد مسجد شدم مضطرب بودم، امیرالمومنین حال اضطراب منو دید، دیدم رنگ چهره علی زرد شد، پاهای علی شروع کرد به لرزیدن، این یه تیکه راه رو تا خونه بیاد سه جان نشست و بلند شد. یک جام دیدم علی اون چنان پا بر می‌داره که با صورت به زمین خورد، امامش پرت شد. گفتم آقا چه می‌کنید؟ منظورم در این جمله است. گفت اسما همراه زندگی هم از من گرفته می‌شود، همراه زندگی هم، لذا بعد از شهادت فاطمه سلام الله علیها چون علی همراه نداره با کی با درد دل کنه، سر در دل چاه میکنه و درد دل میکنه. اسما میگه علی وارد شد، او هم سلام داد یا بنت رسول الله، جواب نیومد، ام الحسن و الحسین، جواب نیومد، فاطمه و زهرا، جواب نیومد. اما میگه دیدم علی مثل که تابش تموم شد، اومد این پارچه رو از صورت فاطمه کنار زد، صورت خودش رو به صورت فاطمه گذاشت، شروع کرد گریه کردن، گفت فاطمه جون تو رو به جان بابا رسول خدا با علی سخن ده. اسما میگه یه وقت دیدم فاطمه چشماشو باز کرد، ولی اولی کاری که انجام داد دست مجروح خودشو لرزان بالا آورد و اشک از چشمان علی شروع کرد پاک کرد.